بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام و خیر مقدم عرض میکنم. امروز بحث ما راجع به کتاب از گوشه و کنار ترجمه هست که آقای علی سلجو مترجم و ویراستار این کتاب رو تدوین کردن، تألیف کردن و نشر مرکز چاپ کرده. من قبل از اینکه راجع به کتاب صحبت بکنم، صحبتم رو با یک بخشی از کتاب به نام ترجمه فرهنگی آغاز میکنم. ترجمه فرهنگی یا cultural translation ترجمه ایست که در متن آن عناصری از فرهنگ مقصد اضافه میکنند تا برای خواننده فضای معنوس‌تر و در نتیجه دلپذیرتر پیدا کند. برخی از ترجمه‌های دوران قاجاریه از این سنخ است. یکی از معروف‌ترین ترجمه‌های متعلق به این مقوله ترجمه اثر معروف مولیر است که میرزا حبیب اصفهانی آن را زیر عنوان گزارش مردم‌گریز ترجمه کرده. در سال 1286 قمری 1869 میلادی در استانبول به طبع رسانده است. مترجم در این نمایشنامه که آن را به روال متن اصلی منظوم ترجمه کرده تغییراتی داده و آن را به اصطلاح ایرانی کرده است. میرزا حبیب حتی نام شخصیت‌های اثر را ایرانی کرده. مثلا این لفظ فرانسه چی میگیم؟ الکستر اسس را به مونس و الینت را به لیلا تغییر داده است. اینک نمونه از این ترجمه. گر به یک موی ترک شیرازی بدهد پادشاه به من شیراز، گویم ای پادشاه گر چه بود شهر شیراز شهر بی انباز. ترک شیراز کافی است مرا شهر کافی است مرا شهر شیراز خیش بستان باز. این ترجمه است که میرزا حبیب اصفهانی کرده. ترجمه متعارف یا غیر فرهنگی قطعه بالا این است: اگر شاه به من بدهد پاریس شهر بزرگ خیش را، تا ترک گویم عشق محبوبم را، من به شاهانری خواهم گفت باز بستانید پاریس خیش را، من دوستر دارم محبوب شاد خود را. اینو به نقل از آریانپور و مؤمنی این تیکه رو آوردن. ترجمه فرهنگی وابسته به زمان است. احتمالا این ترجمه در زمان خودش بسیار مقبول بوده است. محمد علی فروغی در ترجمه نمایشنامه تارتوف اثر مولیر حتی عنوان اثر را به میرزا کمال الدین یا مقدس ریایی تغییر داده است. حالا این تیکه که خوندم کتاب از گوشه و کنار ترجمه، تکه هایی قطعه هایی یاد داشتایی هست که آقای سلجو درباره مسائل ترجمه نوشتن. کتاب اصول و مبانی ترجمه نیست، اما در اصل اصول و مبانی ترجمه هم میتونه حساب بشه. مباحثی که امروز مترجمان چه در رشته های ترجمه چه کسانی که در حوزه ترجمه کار میکنن باش درگیرن، نکاتی هست که برای همه مترجمان پیش میاد. اینها رو آقای یا در مقالاتی که ترجمه شده، در کتابهایی که ترجمه شده، مباحثی که راجع به ترجمه هست و درگیر هستن آقای سلجوی نوشتن. بخشی از اینها در قبلا مجله مترجم چاپ شده، بعضیش نه، و برای کسانی که کار ترجمه میکنن بسیار آموزنده است. مثلا مسئله یکی از مباحثی که ما در ترجمه داریم مسئله زیبایی و وفاداریه که همیشه ترجمه رو مثل زن مثال میزنن. اگر زیبا باشه وفادار نیست، اگر وفاداره یا مثلا امانت در ترجمه و مباحثی که در این حوزه هستش، چقدر اینها در ترجمه ها سنخ میکنه، چه مشکلاتی داره و مباحثی که هست. مثلا بحث ترجمه ناپذیری، ما در شعر میگیم شعر ترجمه ناپذیره یا بعضی از متون اصلا ترجمه ناپذیر، اینا تا چه مقدار صدق میکنه، مشکلاتش چیه. یکی دیگه مباحثی که باز پیدا میکنیم مثلا نقد ترجمه، مبنای ما در نقد ترجمه چیه، چه مقدارش اصولش علمیه، چه مقدارش ذوقیه، چه جوری باید رفتار کنیم، چه مشکلاتی پیش میاد. یکی دیگه از مسائلی که باز هست که نمونه هایی در کتاب هست، مثلا ما در ضرب المثل هایی که میان کشورهای مختلف و زبانهای مختلف هست، اینا رو باید چجوری به فارسی ترجمه کنیم، یا متقابلا کسانی که میخوان ضرب المثل های فارسی رو به زبانهای دیگه برگردونن چجوری ترجمه کنن؟ اینجاست که مسئله امانت داری یا مسئله ترجمه فرهنگی و موارد دیگه خیلی پیش میاد، که حالا معادل هایی هم مثلا در کتاب هست. مثل انگلیسی ها میگوین که بچه سوخته از آتش میترسد. حالا ما در فارسی اینو باید چی کار کنیم؟ مثلا ما میگیم مارگزیده از ریسمان سیاه‌سفید میترسه. آیا باید همونو مثلا ترجمه کنیم اگر اون ضرب المثل انگلیسی هست، یا باید ضرب المثل معادل فارسیشو بذاریم؟ و نمونه های دیگه. یکی از مسائل دیگه‌ای که باز مطرح هست ترجمه نام‌های خاصه، مشکلاتی که مترجمان باش درگیرن در داستان‌ها و متون مختلف که حامل معنایی هستن این نام‌ها، اینها رو باید چگونه ما ترجمه کنیم؟ آیا باید به همون صورت فونتیکی که در اون زبان اصلی داره برگردونیم، بعضی رو باید تغییر بدیم؟ مثلا یه مثال خوبی اشاره کردن، مثلا فیلم مدرسه موش‌ها رو بخوام به زبان دیگه برگردونن، اون توپل و اون کوپل و اینا رو چیکار کنن؟ یعنی اینجا در مدرسه موش‌ها بار معنایی و معنای خاصی داره، نمیتونیم به همون، یعنی هر کدوم اونا در اون مدرسه موشا یک بار مثل گربه چی بود ناولا چیزایی که حالا توش هست، و مثال هایی هم از انگلیسی آوردن. یا یکی از مشکلات دیگه‌ای که مترجما هستن راجع به اهمیت عنوان، عنوان یک کتاب یا مقاله یا یک موضوع چقدر در ترجمه میتونه نقش داشته باشه. حالا اون بخشم من یک کوتاه میخونم، بعد آقای سلجو بیشتر درباره توضیح بدن. گاه مترجم یا مؤلف عنوانی را برای اثر میگذارد که ویراستار یا ناشر آن را نمیپسندد. رسیدن به توافق بر سر این موضوع گاه دشوار است. یک بار ناشری به گراهام گرین پیشنهاد میکند عنوان رمانش سفرهایم با خالجان را تغییر دهد تا او بتواند آن را منتشر کند. گرین در یادداشت کوتاه به او می‌نویسد عوض کردن ناشر آسان‌تر از عوض کردن عنوان است. اینا نکاتیه که من وقتی که این کتاب رو اتفاقا یه روزه تمام کتاب رو خوندم و برام خیلی جالب بود. بعضی نکاتش برای حتی کسانی که مترجم نیستن کتاب رو می‌خونن ببینن که چه سیری گاهی یه کتاب که دستشون میاد مترجم با چه مشکلاتی گاهی سر و کار داره، و گاهی بعضی متنا واقعا یک کلمه یا یک خط یا نصف صفحه ممکنه 40 روز 50 روز وقت صرف بکنه. مثلا یکی از مسائلی که باز آقای سلجوی شروع کردن، مسئله فرهنگ ها، واژه‌نامه ها، نمایه ها، نقش اینها در ترجمه و چه اثراتی داره. کسی که اولین بار یه اصطلاحی رو وضع میکنه در ترجمه نقشش چیه، کسان دیگه که میخوان بعد اون اصطلاح رو استفاده کنن، و مسائلی از این قبیل که حالا چون دوستان بحث میکنن من بحث رو کوتاه میکنم، ولی کتاب بسیار خواندنیه برای مترجم ها. من خودم خیلی استفاده کردم و نکات جالبی داره. حالا با توجه به اینکه آقای سلجو خودشون کارگاه ترجمه هم دارن، در متون باش درگیر هستن، غیر از اینکه خودشون ترجمه میکنن، میتونه آموزنده باشه برای کسانی که میخوان کار ترجمه رو شروع کنن یا مشکلاتی دارن. چون امروز هم استاد سمیعی، هم استاد کوثری، هم استاد سلجو از برجسته‌ترین مترجمان ما و ویراستاران ما و کسانی است که همه ما در دهه‌های گذشته آثارشون رو استفاده کردیم. امیدواریم جلسه امروز هم نکاتی که آقای سلجو در این کتاب مطرح کردن برای دوستان آموزنده و مفید باشه. آقای سلجو شما بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضار. خیلی متشکرم از آقای محمدخانی که یه همچین برنامه‌ای رو برای کتاب بنده ترتیب دادن، و همچنین از بزرگان و بزرگوارانی چون آقای سمیعی و آقای کوثری عزیز که بنده افتخار میدن که درباره این کتاب ناقابل من صحبت کنن و من خیلی خوشحال میشم که نظرات انتقادیشونم بدونم و استفاده کنم ازش. عرض کنم ببینید، من توی این مدتی که با ترجمه پرداختم و تفکر کردم و کار کردم اینا، یک گرایش‌های متنوعی در ترجمه هست و این گرایش‌ها البته هر کدومشون هم متکی به یک نظریه‌ای هستند در ترجمه، ولی وقتی به این گرایش‌ها به عمقشون میری هیچ کدومشون به تنهایی نمیتونن به اصطلاح پاسخگوی همه مسائل ترجمه باشن، ولی کنار هم بودنشون یعنی مجموعهشون با هم اگر که نظری انداخته بشه بهشون، اون مجموعه یک بصیرتی ایجاد میکنه که مترجمو در مواقعی که به مشکل برمیخوره اون بصیرت به کمکش میاد و سبب میشه که اون مشکلاتشو حل کنه. تأکید میکنم که هیچ کدوم با یکیشون نمیشه سر کرد، یعنی با یه تئوری با یه گرایش خیلی وقتا جواب نمیده، یا لاقل برای یه ترجمه باید از یک گرایش خاصتری بیشتر به اون تأکید کرد و مجموع اینا البته مفیده. به همین دلیل من سعی کردم که از این گرایش های متنوع و متفاوت و حتی متناقض بیارم نکته هایی رو توی کتاب که به اصطلاح اون دید بیشتری بدم به مترجم هایی که میخوان وارد این حوزه بشن و بیشترم به اصطلاح سعی کردم که طوری رفتار کنم که مفهوم باشه، حرفایی که میزنم خیلی پیچیدگی نداشته باشه. عرض کنم که در واقع به این نتیجه رسیدم که این چندگونگی و چندگانگی این گرایش هاست که سبب میشه آدم به اون توانایی لازم برسه و با هم کنار هم بودنشون برای مترجم خیلی مفیده. بنابراین سعی کردم که یه مقدار مسائل نظری رو یعنی به این گرایش ها بپردازم، ولی در کنار این گرایش ها در واقع مثلا فرض کنید تو این گرایش ها یه بحثی که خیلی از اون اوائل ترجمه تا الان بوده همین مسئله این بوده که ترجمه به اصطلاح روانی که احیانا مثلا یه اشتباه کوچیکی هم توش باشه، یه سهوی هم توش باشه، این ترجمه بهتره، یا ترجمه که به اصطلاح دقیق باشه، یعنی یک کوچکترین چیزی از نظر امانت توش نمونده باشه ولی یه خود گیرگور خوندن داشته باشه، یعنی موقع خوندن مثلا سخت اینو میخونیم. این بحث واقعا بوده از اولم که هنوزم به اصطلاح شاید نشه قطعی گفت که باید از کدوم راه رفت. خیلی ها معتقدن بعضی اشتباهات کوچک اصلا اهمیت اینه نداره که، و بعضی ها مثلا میان سر این موضوع خیلی بحث میکنن، یا اونور قضیه هم البته افراطش که کار رو به جایی بد ناجور میبره. این گرایش ها بوده در طول تاریخ ترجمه، یا مثلا مسائل فرهنگی، مسائل فمینیستی در ترجمه اینا بوده. علاوه بر این که اینا رو گفتم، در کنارش یه مقدار مسائل آموزشی ترم آوردم. البته آموزشی هایی که آوردم معمولا تو کتاب های آموزش ترجمه اونجوری نمیان، یعنی یه چیزایی خیلی ظریف‌تریه که خودم برخوردم بهش تو ویرایش و دیدم که چیز میشه، به نظرم اومده ناجور اومده. مثلا فرض کنید کاربرد قلاب. ببینید من قلاب رو چه موقع به کار میبریم که یه چیزی اضافه لازم بشه بگیم تو قلاب، میگیم که امانت رعایت کرده باشیم، ولی باور کنید من ترجمه دیدم که این کلمه تیر گس و گاز اشکاور رو، خب تو انگلیسی گاز اشکه، ورداشته یه قلاب هم گذاشته اون ورش نوشته گاز اشک، یه دونه قلاب وا کرده آور گذاشته توی قلاب، این چه نوع امانت رعایت کردنه؟ و اتفاقا خواننده ها را من میبینم که میگن این خیلی آدم دقیقیه. گاز اشکو که ما میگیم گاز اشکاور، آورش گذاشته تو قلاب، که یعنی این. حالا توی کتابای مقدس در قرآن یه همچین گرایشایی هست که به صدمه نبینه متن مبدا، ولی به نظر من تیرگس انگلیسی دقیقا گاز اشکاوره، آورم توشه، مثلا ساخت زبان ما آور رو توش داره، اون توش نداره. یه چیزای اینجوریه که به اصطلاح دیدم تو کتابای آموزشی کمتره، که مثلا این اشتباه چشمی. ببینید اشتباه چشمی یه نوع اشتباهیه که من خودم یه بار خودم شخصا برام پیش اومد. یه متنی رو میخوندم، هر چی میخوندم میدیدم نمیفهمم، یعنی حرف بی خود به نظرم میومد نویسنده انگلیسی داره میزنه. بعد چیز بود دیگه، ناامید شدم. همینجوری که نشسته بودم به اصطلاح به خودم استراحت داده بودم، یه دفعه چشمم رفت روی اون جمله، دیدم که من این مثلا یه نصف روز واسطه بودم سر این جمله. من داشتم یه کلمه رو تو اون جمله امریکن میدیدم، امریکنم جواب نمیداد، تو اون بحث جواب نمیداد. یه دفعه چشمم افتاد به امریکن، دیدم که آرمنیانه، یعنی آمریکایی ها نیست، ارمنی هاست. آرمنیان هم وقتی از دور نگاه میکنی این امریکنه. حروف انگلیسی هم که خیلی به اصطلاح یه قالبی داره، از دور یه شکل نشون میده. اینو حل کردم، منتها اون آخرش هم نوشتم که اگر یه موقع، یعنی توصیه‌ام این بود، اگر یه موقع دیدید که یه چیزی رو مؤلف پرت پلا داره میگه، متناقض میگه و شما نمیتونید اینو حل کنید، یک احتمال به خودتون بدید که یه کلمه رو دارید اشتباه میبینید. ببین وقتی که اینو توصیه میکنی فرق میکنه با اون موقع که اون کسی اصلا این تو ذهنش نیست. اگر اینو بدونه خب یه احتمال هم میده که نکنه یه کلمه رو اشتباه میبینم. یه همچین چیزای ظریفی هم دیدم و اینا رو کنار هم آوردم. و یا مثلا کلمات تابو، واقعا در مورد کلمات تابو ما یه مقدار گیر داریم. مثلا کلماتی که اگه بیای موقعی نوشتن که خب مسئله نداره، ولی میخوای تو یه سخنرانی اسم یه نفر بیاری که یه خود با کلمات مستهجن ما یه جور در میاد، اینو چه کنیم ما؟ من اونجا توصیه کردم که همه زبان ها برای اینکه از اون مسائل ناجور تابویی دور بشن، این اجازه رو به خودشون میدن که یه خورده فاصله بگیرن و این اشکال نداره. خب این به یه بحثیه که شاید وقتی بعضیا بشنفن یه خورده دل جرأت بیشتری پیدا کنن، مثلا خیلی هم دنبال تلفظ اصیل نباشن، تلفظ اصیلی که صاف بخوره به یک کلمه بسیار مستهجنی که نشه تلفظ کرد، اون نمیشه که این کارو کرد. اونا هم این کارو میکنن، غربی هم این کارو میکنن. اینا رو برای آوردم توی این به عنوان چیزای آموزشی. و البته یک موضعی هم که داشتم اینه که بیشتر سعی کردم از مصداق به مفهوم برم، چون بحث های مفهومی ترجمه خیلی پیچیده میشه. اول مصداق رو سعی کردم بیارم، یعنی نه نمونه بیارم و بعد برم به طرف مفهوم. و یه نکته دیگه که در نظرم این بوده که بحث هایی که توی کلاس های دوره های ترجمه میشه، اکثرا وقتی میخوان مثال بزنن برای این تئوری ها، مثال فارسی گیر نمیارن، همه اشاره هاشون به نویسنده های غربیه و شخص هم خوب اینا رو نمیگیره. ولی وقتی از مثال های ملموسی که توی نوشته های خودمون، توی ترجمه های خودمون هست استفاده میکنیم، به نظرم اومده میاد که این خیلی به ملموستره. یه نکته دیگه هم این که من سعی کردم مدخلایی که آوردم جذاب باشه، و الان من واقعا اصلا تصورم کردم آقای محمد خانی که به هر حال خیلی رشته چیزش نیست، ولی نشسته همه رو خونده، این نشون میده که من تقریبا به اون هدفم رسیدم. من بیشتر خواستم که نوشته هامو طوری باشه که شروع میکنن بتونن بخونن. به هر حال من اینا رو دور هم جمع کردم و امیدوارم که بتونم یه خدمتی کرده باشم، و الانم خیلی مشتاقم که نظرات انتقادی بزرگوارانی مثل آقای سمی و کوسری رو بشنفم و آماده بشم برای بهتر دیدن مسائل. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون از آقای سلجو. من دو تا اشکالم تو کتاب، البته حالا تایپی هست، ولی یکی صفحه اوله که شروع کردین شعر آوردین که مال اولیش خاقانی، بعد جامی و زدین قرن 11 قرن 9 اینو نگاه بکنین، یکی هم صفحه 67 این دکتر صادق سجادی، شما زدین صادق کاظمی، ما رو دات المعارف بزرگ، این دوتا اشکال رو من دیدم ولی دیگه اشکال نده، اشتباه دکتر صادق سجادی، شما زدین دکتر صادق، صفحه 67. خب از استفاده میکنیم از سخنان استاد سمیعی که هم در حوزه ترجمه هم در حوزه ویرایش صاحب نظر هستن راجع به این کتاب و نکاتی که آقای سلجو اشاره کردن، ممکنه دوستان دیگه باز نکات دیگه ای هم داشته باشن، خوبه که امروز بحث ترجمه هست و نکات هم طرح بشه. استاد سمیعی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من این اثر آقای سلجو رو، دوست عزیزمون رو، از سر تا ته خوندم و یه یادداشتایی در حاشیه‌اش نوشتم که اون یادداشت‌ها رو در واقع گروه بندی کردم که در اینجا عرضه کنم. چیزایی که خواهم گفت ذیل چند عنوان هست که این عنوان‌ها رو من اول میگم که شما بدونید که درباره چه مطالبی از این کتاب و چه مباحثی سخن خواهم گفت. یکی وصف اثر هست، تدوین اثر، محاسن و مزایا، مباحث نامربوط، مداخل حس شدنی، حکمها و نظرهایی که اشکال دارد، مباحث غایب، سهوها و خطاها، نکته های موضعی، یعنی نه عنوان. البته اینطور نیست که شما فکر کنید که این صحبت های من زیاد طول میکشه، برای اینکه فقط روی یکی دو عنوان هست که من درنگ میکنم و در بقیه عنوان ها بیشتر فهرستوار مطلب رو عرض میکنم. اما درباره وصف کتاب، من قبل از این که نظر خودم رو بگم یک نوشته ای رو میخونم، نمیگم که این نوشته درباره چه کتابی هست و کی رو نوشته، بعدن وقتی که تمام کردم یا شما خودتون حدس میزنید یا من ذکر میکنم. مجموعه یادداشت‌هایی است از ویراستار مجرب علی سلجو که با همون شکل اولیه و بدور از پرداخت و آب و تاب گردآوری شده و صورت چاپی به خود گرفته است. کتاب تبویب خاصی ندارد، گرچه نامرتب هم نیست. مؤلف در مقدمه کوتاه درباره سبب تألیف کتاب و شیوه تنظیم مطالب توضیحاتی می‌دهد و گروه مخاطبان را نیز تعیین می‌کند: ویراستاران، نویسندگان، مترجمان و علاقمندان به مسائل نگارش. کتاب با زبانی نرم و روان و لحنی آرام و آری از قطعیت و حتمیت و جزمیت در فضایی تفاهم برانگیز امکان گفتگو و باز اندیشی درباره مسائل تکراری و چه بسا کلیشه‌ای را فراهم می‌آورد. مراحل هر مورد را از مواجهه با مشکل تا حل آن توضیح می‌دهد. انواع راهکارها را به مخاطب پیشنهاد می کند و حسن و عیب هر یک را می گوید. در پرتو این تجربه هایی که دارد، حلقه مفقوده دیگری از فرایند ویرایش به خواننده گوش زد می شود. شوخی های بجا و کوتاه چون زنگ تفریحی در میانه مباحث جدی ذهن مخاطب را تر و تازه می کند. سلجو جا به جا به مناسبت شرح نکته ویرایشی به مناسبت شرح نکته ویرایشی خاطره تعریف میکند و بدینسان بخشی از مباحث ادبی شفاهی روزگار خود را مکتوب میسازد. در آخرش هم آمده که کلام آخر این که در غیاب استانداردهای لازم در اختیار گذاشتن تجربه های شخصی ویراستاران پرکار و مجرب یکی از عملی ترین و سودمندترین راهکارها برای آموزش به نسل بعدی است. نکته های ویرایش نیز پیش از آن که به ما فن ویرایش را بیاموزد ما را به همراهی در یک تجربه دست جمعی فرا می خواند. به علاوه دوستی و نرمش با زبان به ویژه زبان فارسی را به ما یادآوری می کند، موهبتی که نباید فراموش شود. این درباره یک اثر دیگر آقای سولجوس به نام نکته های ویرایش. همین این اظهار نظرهایی که اینجا شده درباره این کتاب هم مصداق دارد. نویسنده شما نمیخوام اسم ببرم در جهان کتاب منتشر شد. در واقع اثری که به ما عرضه میشه یادداشت‌های کارگاهی است. یادداشت‌های پراکنده کارگاهی که مدون نشده. نظیر دارد البته این شتاب زدگی در نشر اثر نظیر داره حتی در محافل دانشگاهی. استادانی هستند که درس تقریرات خودشون رو در کلاس عیناً به صورت کتاب عرضه میکنن به خوانندگان بدون اینکه هیچ کاری روی اون انجام بدن. یعنی درسنامه هم نیست، چون درسنامه مکتوبه، مدون هست. درسنامه هم نیست، بلکه قطعات پراکنده، فراگمان به اصطلاح فرانسوی، قطعات پراکنده ای هست. ولی در مورد ویرایش کارگاهی این اثر اعتبار داره، برای که کارگاه اصلا خصلتش همینه. کارگاه ویرایش چیزهایی که تلقیم میشه اینا هیچ کدوم مدون نیست، بسته به اون متنی که مطرح میشه، بسته به اون متن بعضی از نکات ویرایشی تلقین میشه. بنابراین اگر بخواهیم این کتاب رو وصف بکنیم باید بگیم که مجموعه یادداشت‌های پراکنده کارگاهی است. در وصف کتاب همینقدر اکتفا می‌کنم. اما محاسن تدوین کتاب، در این کتاب تدوین چندان دشوار نبود. یعنی اگر آقای سولجو میخواست به آسانی میتونست این رو به صورت مدون در بیاره. چرا؟ برای اینکه یه مقدار زیادی از مطالب این کتاب اصلا صورت مقاله داره، میشه تحت عنوان مقاله اونها رو عرضه کرد، حتی با یک شرح و بست بیشتری. یعنی یه مجموعه مقالات ممکن بود باشه. مثلا درباره اصطلاح این تقریبا 6 صفحه هست، یک مقاله است. درباره لهجه 5 صفحه هست، یک مقاله است. درباره ترجمه اسم خاص تقریبا میشه گفت 11 صفحه هست و این خودش یک مقاله است. یعنی همه اون مدخل‌های پراکنده‌ای که در این کتاب وجود داشته امکان این رو دارن که ذیل یک عنوان کلی‌تر بیایند. اما آیا این کار مفیدتر هست یا به همون صورت کارگاهی عرضه بشه؟ در اینجا اختلاف نظر هست. برای خودم هم تردید هست که آیا اگر این به صورت مدون در می‌آمد این لذتی که خواننده از این کتاب میبره حاصل میشد یا نه، یک کتاب خشک میشد و لذتی از خوندنش حاصل نمیشد. برای این به خود من تردید هست. البته به دو اعتبار میشه یکی رو بر دیگری ترجیح داد. به این اعتبار که این یادداشت‌های کارگاهی است، کارگاه هم تدوین بردار نیست. یکی این که اگر مدون می بود یک کتاب درسی هم حساب می شد، یعنی درسنامه هم محسوب می شد. شاید آقای سرجو این حوصله و این مجال رو پیدا کنن که از کلیه چیزهایی که درباره ترجمه نوشتن و جنبه کارگاهی داره اینها رو یک جا جمع بیاورن و به صورت یک کتاب درسی هم عرضه کنن، علاوه بر این کتابی که الان در دست ما هست. نکته های آموزشی برای مبتدیان ترجمه بسیار داره، ولی خود همین که تدوین نشده این کتاب باعث شده که بعضی از مطالب تکرار بشه، تکرار مطلب. مثلا تشبیه ترجمه به زن زیبای بیوفا تکرار شده، یا درباره ذبیح الله منصوری باز مطالب تکرار شده، یعنی ذیل یک مدخل نیامده، یا درباره کلماتی که تابو هستن از محرمات هستن این باز تکرار شده. یعنی چون کتاب تدوین نشده طبعا درش تکرار مطلب دیده میشه. اما محاسن و مزایای این کتاب، یکی این که عنوانی که اختیار کردن خیلی عنوان درستی هست، یعنی درست با محتوای کتاب میخونه که از گوش و کنار اینها رو گرد آوردن. دیگر این که مقدمش مختصر و مفیده، زبانش سالم و روشن و بی تکلفه. میتوان گفت که آقای سرجو الان صاحب سبکه، به این معنی که یک طعمی داره اثرش، زبانش، وقتی که زبان یه طعم خاصی داره جدای از طعمهای زبانهای دیگر، این معنیش اینه که سبک داره. اگر زبان طعم نداشته باشه سبکم نداره. این زبان آقای سرجو الان طعم داره. من اگر یک نوشته دیگری ببینم میتونم تشخیص بدم که این نوشته مال ایشون است، یا لااقل میتونم تشخیص بدم مال ایشون نیست. یعنی وقتی که شما یه نوشته رو میبینید میتوانید تشخیص بدید این نوشته از کیه. مثلا فرض کنید نوشته زرین کوب، از فریاد میزنه که مال زرین کوبه، برای اینکه طعم داره. ولی اگر هم نتوانید تشخیص بدید که این مال کی هست، میتونید تشخیص بدید که این مال اون شخص نیست. در سبک‌شناسی مثلا فرض کنید که یک شعری رو شما درش چیز عرفانی داشته باشه، مایه عرفانی داشته باشه، میتونید بگید که این از دوره سامانی نیست. نمیتونید بگید این مال کیه، ولی میتونید بگید از دوره سامانی نیست، از دوره غزنوی نیست. سبک وقتی که داشته باشه یه طعمی داره، مثل شراب هست. شراب با آزمایشگاهی، با تحلیل آزمایشگاهی نیست که ماهیتش روشن میشه، با طعمشه. کسانی هستن که شراب رو که میچشن میگن که این مال کدوم تاکستانه، مال کدوم ساله. چرا؟ اونا هیچ وقت نمیان در آزمایشگاهی رو آزمایش کنن، برای که آزمایشگاه به ما نمیگه که این سبک چیه، تحلیل به ما نمیگه سبک چیه، اون طعمه که به ما میگه سبک چیه. و الان زبان سرجو اون طعم رو داره، مثلا یک طنز خاصی داره که با طنزهای دیگه فرق داره، یه ظرایف خاصی داره که با ظرایف دیگه فرق داره. دیگر این که این زبان بی تکلف و روشن هم هست البته. دیگر این که نکته های ظریفی داره از این گوش و کنار فراهم آورده، که این اگر خودش هم زیاد به اصطلاح مهم نباشه، اهمیتش در اینی که مجالی ایجاد میکنه، بهانه ایجاد میکنه برای بحث، برای که مخالف و موافق داره و در یک طیفی موافق و مخالف داره. بنابراین خود این طرح این مسئله، هرچند اگر خوب بهش بررسی نشده باشه، خود طرح مسئله یکی از مزایای این کتابه. و یکی از مهارت‌های سلجو اینه که مسئله رو خوب طرح میکنه، روشن طرح میکنه. خیلی ها اصلا مسئله رو مبهم طرح میکنن، اصلا انگیزه‌ای برای بحث در اون مسئله ایجاد نمیکنن، ولی ایشون مسئله رو خوب طرح میکنه. حالا کار ندارم به جوابش، کار ندارم به قولهایی که در اطرافش هست، ولی خود مسئله خوب طرح میشه. وقتی که خوب طرح شد، این مجالی ایجاد میکنه برای بحث درباره اون. این خیلی مهمه. همیشه میگن سوال مهمه، جواب اهمیت سوال رو نداره. کسی که سوالی طرح میکنه، اون در واقع مجال میده برای نوآوری، مجال میده برای نظر اظهار نظرهای تازه. ولی کسی که سوال مطرح نمیکنه و حکم میکنه، فقط حکم میکنه، این هیچ مجالی نمیده برای نوآوری، برای طرح، برای اظهار نظرهای تازه. دیگر اینکه مسائل کلیدی داره مثل مطرح شده درش، مثل امانت، ترجمه پذیری و ترجمه ناپذیری. درباره اینها اشکالهایی که وجود داره من بعدا خواهم گفت. یکی هم از مزایای این کتاب وسعت اطلاعات آقای سلجو است. شما اگر فهرست منابع رو نگاه کنید، 70 متن به فارسی و حدود، اگه بخوام دقیق تر بگم، 14 متن خارجی. ببینید این وسعت اطلاعات رو میرسونه. الان ما حتی در نوشته های دانشگاهی میبینیم که برای یک پایان نامه، در واقع البته ممکنه منابع زیادی هم بدن، در واقع اون چی که در متن ما میبینیم، نه منابع دیگر، در متن میبینیم که مثلا 10-15 منبع هست، اون هم فارسی همش، و اون هم ترجمه هایی که معلوم نیست که معتبر باشه. ولی وقتی که شما میبینید برای این کتاب که چند صفحه هست، نمیدونم الان، اگه خود متن کتاب در حدود 165 صفحه هست، برای 165 صفحه نوشته ایشون 72 متن فارسی و 13 متن خارجی، 14 متن خارجی مطالعه کردن. حالا صرف نظر از مایه هایی که از تجربه خودشون داشتن، که احتیاج به منبع هم نداره، خب بیشتر اینها چیزهایی است که تجربه هایی است که در کارگاه ویرایشی ایشون به دست آوردن. یکی هم این همت ایشون، چون من خودم ویراست دارم، این همت رو ندارم. این همت ایشون که تمام این نکات رو یادداشت کردن، که نه تنها در این کتاب، در کتاب دیگری اینها منعکس شده. اینا خیلی ارزشمنده، برای که حاصل تجربه است. یعنی در واقع به خواننده علم حضوری میده، نه علم حصولی. چرا؟ برای اینکه اون تجربه منتقل میشه. وقتی که تجربه به کسی منتقل میشه، اون علم که پیدا میشه در اون علم حضوری است، علم حصولی نیست. اگر شما همینطور انتزاعی چیز بگید، این علم حصولی است. ولی وقتی که تجربه رو، این که میگن رمان بهتر میتونه آموزش بده، اینه. برای اینکه رمان تجربه رو منتقل میکنه، تجربه رو منتقل میکنه، نه علم رو. وقتی که شما تجربه رو منتقل میکنید، اون یعنی طوری شما مینویسید که انگار اون خودش داره زندگی میکنه این حوادث، این جریانات رو. خواننده رمان اینه دیگه، اون خودش مثل این که داره این زندگی میکنه به زندگی تمام اون شخصیت ها. بنابراین علمش علم حضوری است. در اینجا هم همینطوره. در اینجا در واقع آقای سلجو تلقین میکنه علم حضوری رو، نه علم حصولی رو. اینم یکی از مزایای مهم این کتاب هست. اما مباحث نامربوط، یکی مسئله سرنویسی هست که از آقای کزازی و ادیب سلطانی اسم بردن. البته ادیب سلطانی فقط سرنویس نیست، این هیچ ربطی به ویرایش نداره، این یه آرزی هست، نمیخوام دربارش اصلا صحبت کنم، بهتر سکوت کنیم. یه آرزی هست که بعضی از نویسندگان گرفتار این آرزی میشن. بنابراین این اصلا برای که اگر بخواید مجمل بگید فایده نداره، اگر بخواید مفصل بگید جاش اینجا نیست. بنابراین من فکر میکنم که اون مسائل رو اصلا نبایستی وارد این مبحث کرد. یکی هم مسئله تجزیه واقعیت هست. بعضی از این مدخل ها، یک مدخل هم نیست، چند مدخل هست که مربوط میشه به این که هر زبانی واقعیت رو به نوع دیگری، به نوع خودش تجزیه میکنه. این در مسائل خویشاوندی کاملا پیداست، ایشون هم اونجا ذکر کردن که مثلا فرض کنید که شما برادرزاده و خواهرزاده میگید، جنسیتش معلوم نیست که برادرزاده آیا مرده یا زنه یا پسره یا دختره یا خواهرزاده چه، ولی در زبان فرانسه نوو و نیس میگید، جنسیتش معلومه ولی معلوم نیست این خواهرزاده است یا برادرزاده. من برادرزادی رامو رو نوو دو رامو ترجمه کردم، هنوز مطمئن نیستم که این ترجمه درسته، برای که ممکنه خواهرزاده باشه. بنابراین میبینید که زبان فارسی و زبان فرانسه واقعیت رو به دو نوع تجزیه میکنه. اینم یه مبحث زبانشناسی است، هیچ ربطی به ویرایش و اینها نداره به نظر من. بنابراین من فکر میکنم که بعضی از مدخل های این کتاب در واقع میشه گفت یه نامربوط هست. بعضی هاش هست که اصلا نه تنها نامربوط بلکه حذف شدنی است، یعنی لزومی نداره که این مدخل ها بیاد. مثلا مسئله شاملو و ترجمه. شاملو اصلا زبان نمیدونه، زبان خارجی نمیدونست، هیچ زبان خارجی رو نمیدونست. اگر ترجمه میکرد به قول خودش از زبان فرانسه، برای اینکه همسرش توسی بهش کمک میکرد، توسی دکتر در ادبیات فرانسه بود، بسیاری از اشعار به اصطلاح شاعران فرانسه رو، شاعران نوپرداز فرانسه رو از حفظ میخوند، این کمک میکرد بهش. یا اینکه ترجمه هایی رو موجود رو برمیداشت، دستکاری میکرد و به اسم خودش چاپ میکرد. البته اون اثری که داشت اثر خوندنی بود، بهتر از شاید اصل ترجمه بود، ولی به هر حال این مسئله یعنی ترجمه نیست، این مسئله دیگری هست. دیگر این که مثلا در جای دیگر این عبارتی است که در کتاب است، در صفحه 34، ترجمه و اصل دو مثلن، بنابراین میتوان گفت زنده با دریدا و مهمتر از اون پیشکسوت ایرانی ذبیح‌الله منصوری. من اصلا نفهمیدم که اینجا دریدا چی کاره هست. بعدا خواهم گفت که دریدا اصلا این با منصوری هیچ قرابتی نداره، اصلا کوچکترین قرابتی نداره با اون که پیشکسوت اون باشه یا نباشه و اینها. اما رسیدیم به اون مدخلی که من روش درنگ میکنم و اون احکام یا نظرهاییست که به نظر من اشکال داره. یکی نظر آقای ضیاء موحد هست که نقل کردن ایشون در صفحه 6، که ایشون اظهار نظر کردن، بهتره که من بخونم این چیز ایشون رو، که میگن که ضیاء موحد میگوید یک عیب بزرگ کارهای فلسفی ما این است که عمدتاً با ترجمه شروع شده است. خوب، در فلسفه هم ایشون، من میگم که خوب اگر چونچه ما با ترجمه شروع نکرده، چیزایی که ما نداشتیم و بعد پس مثلا بعد از اسلام ما فلسفه، نه فلسفهی که به اسم فلسفه به روش بایست گذاشت نداشتیم، بنابراین باید ترجمه میکردیم. چه ترجمه کردن؟ اولش هم ترجمه خیلی خام بود، به سوریانی بود، ترجمه های خیلی خام بود، به طور که ابن سینا وقتی که اونا رو میخواست بخونه اصلا نمیفهمید، میگفت من نمیفهمم اینا رو، بعد فارابی رو خوند فهمید که چی میخوان بگن. شما میبینید فارابی مثلا موسیقی علمی ما نداشتیم، ولی خب در یونان بود. وقتی که فارابی میخواد درباره موسیقی صحبت کنه، ناچاره که ترجمه کنه، یا ترجمه و تألیف کنه. البته موسیقی الکبیر فارابی شما میبینید که اصطلاحاتش همه ترجمه است. مثلا فاز کروماتیک رو میگه ملون، و کروماتیک ملون یعنی چی؟ یه اصطلاح موسیقی است، این باعث تعریف بشه، ولی عیناً کروماتیک در تحت لفظیش میشه ملون، ترجمه کرده ملون. بنابراین باعث از چیزی که نداریم از ترجمه شروع کنیم. ما رمان نداشتیم، از کجا باید شروع کنیم؟ از ترجمه باید شروع کنیم. درسته که مثلا فارابی در واقع به ترجمه اکتفا نکرده، اصلا شاهکار در واقع بیان این نظریات هست، نظریات مربوط به موسیقی است، واقعا شاهکاره، به طوری که خوب ترجمه کردن اون رو به زبان فرانسه، عیناً ترجمه کردن به زبان فرانسه. خب من میگم که این حکم رو برای چی نقل میکنیم؟ ما وقتی که یک حکمی رو نقل میکنیم از یک کسی که اسمی داره، رسمی داره، اگر چونچه این حکم درش اشکال باشه یا درش حرف باشه یا حتی درش توضیح باشه، دیگه در یک همچی جایی نبایستی نقل کرد. این جاش اینجا نیست، اگرم بخوایم نقل کنیم جاش جای دیگره، بحثش رو بایستی جای دیگر کرد. یعنی بحث های نظری وقتی که میاد در اینجا بایستی یه چیزهایی باشه که همه قبول دارن، نه اینکه یه کسی همچین نظر شاذی رو بیان میکنه، ممکنه درست باشه ولی جاش اینجا نیست. ایشون میگن که ما با باید و نباید نمیتوان، ببخشید، میگن ما اگر چنانچه با تألیف شروع میکردیم نظریه داشتیم. خب ما وقتی یه چیزی نداریم، مثلا درباره رمان چه نظریه‌ای ما میتونیم داشته باشیم قبل از ترجمه‌اش؟ نظریه بر چه اساسی درست میشه؟ نظریه بر اساس مصادیق درست میشه. مصادیق مفهوم رو میسازن، مفهوم هم فرضیه رو میسازه، فرضیه هم نظریه رو میسازه. اگر ما مصادیق رو نداشته باشیم چجوری نظریه میسازیم؟ ما نظریه رمان رو چجوری میتونیم؟ همین نظریه ترجمه رو که ایشون ترجمه هم کردن، اثری که درباره نظریه هایی که درباره ترجمه است، ما اصلا نداشتیم نظریه هایی درباره ترجمه. بنابراین این نظریه ها رو باید اول ترجمه کنیم، بعد درش غور کنیم، بعد درش بررسی کنیم، بعد درش دستکاری کنیم. نمیشه از صفر شروع کرد، هیچ چیزی رو نمیشه از صفر شروع کرد، یعنی از عدم نمیشه به وجود آورد. یعنی که این قول ها، بعضی از این قول هایی که اظهار میشه به خصوص از کسانی که اسم رسمی دارن و ممکنه که این تأثیر بکنه در کسانی که این رو میخونن و اونها اصلا خبر ندارن از مسئله و مبحث و غور مسئله، اینی که تلقینی ما، چیزی که ما تلقین میکنیم تلقین ناسالمیه. مثلا فروغی درست ترجمه نکرد ولی در واقع ترجمه کرد، یعنی رفت این کتاب ها رو خوند و حتی من حدس میزنم که کتاب مدونی وجود داشت، منتها ایشون در واقع گزارش اون کتاب رو داد، برای که خیلی بعیده که ایشون تمام این مکاتب رو برداشته باشه، از اول تا آخر خونده باشه و دربارش اظهار نظر کرده باشه. کانت رو خونده باشه، هگل خونده باشه، شوپنهاور رو خونده باشه، او هم در واقع از ترجمه شروع کرده، منتها ترجمه روی کاغذ نیامده، یعنی از خوندن کتاب‌های دیگر در واقع این کتاب رو سیر حکمت رو به وجود آورده و بعد خب اصطلاح هم مجبور شده براش معادل بسازه، تز، آنتی تز، سنتز، مثلا نهاد و برابر نهاد و با هم نهاد مثلا ترجمه کرده. یا مثلا فرض کنید که البته مترجم صاحب نظری بوده، واردی بوده، مثلا یک ترم به اصطلاح چیز رو فلسفی رو در همه مکاتب یک معادل براش نگذاشته، در هر دستگاه فلسفی معادل جداگانه براش گذاشته، برای که میدونسته که او از این کلمه یه مفهوم دیگری اون فیلسوف در نظر داره، اونو میدونسته. البته مترجم بایستی در این حد باشه تا بتونه ترجمه کنه، ولی به هر حال از ترجمه شروع شده. ما فلسفه غرب رو از کجا گرفتیم؟ از ترجمه شروع گرفتیم. نه، این روی این من میخوام یکم درنگ کنم. یکی هم امانت هست. ایشون امانت رو اصطلاح تحت اللفظی، در واقع در بحث امانت اصطلاح تحت اللفظی را آوردن. اصلا تحت اللفظی ترجمه لیترالی، لیترال معانی مختلف داره. مثلا حتی میگن ایله لیترالمان فو، یعنی او دیوانه دیوان است. لیترالمان در اونجا تحت اللفظی اصلا نیست، معنی نمیده. اصلا مسئله تحت اللفظی نیست. مثلا فرض کنید که کوندرا وقتی که امانت رو میگه، آیا میگه لفظ به لفظ؟ هیچ وقت هم چیزی نمیگه. من که اونجا اشاره کردم که اونجا در ادار رو نوشتن، اون هیچ وقت لفظ به لفظ نمیگه که. اون میگه که متناظر، یعنی تناظر. یعنی شما وقتی که یک متن ترجمه ای دارید، هر عبارتی، هر جمله‌ای، هر حتی گاهی واژه‌ای یه متناظر داره در زبان مقصد. اون متناظر رو باید پیدا کرد. مثلا اگر او تعبیر کنایی رو آورده، شما باید تعبیر کنایی متناظرش در فارسی بیارید. اگر ایدیوم آورده، به اصطلاح گونگویی، اون چیزایی که فقط ملک تلقی خود زبانه، به زبان دیگر ترجمه نمیشه. مثلا فرض کنید که در فرانسه شما وقتی که آدرس میپرسید، میگه دوزیم فو. دوزیم فو یعنی دومین آتش، ولی مقصودش دومین چراغ راهنمایی است. یعنی شما باشید متناظر، نمیتونید دوزیم فو بگید. یا مثلا وقتی که میخواد بگه من سرم در میگه، میشه مال آلاتت. شما نمیتونید این چیز کنید، ترجمه کنید بشید. در اینجا یک خاطری رو عرض کنم. من دو سه ماهی در مدرسه سن‌لویی در تهران درس خوندم. اونجا یک چیزی داشتیم به اصطلاح مونپر سوپریور میگفتن، مونپر دیرکتور، باشه سوپریور بالاتره، مونپر دیرکتور. این اتاقش، دفترش، یک خود این مدرسه در یکی از این کوچه های بین لاله‌زار و فردوسی بود. خود این مدرسه یک دروازه داشت، یک در کوچیک داشت که به اتاق همین مونپر دیرکتور باز می شد. اگه کسی دیر می آمد، اون در دروازه بسته بود، بایستی از این درگاه بره. ما بعضی وقت که خیلی دیر می آمدیم، دیگه صرف نظر می کردیم، برای خجالت می کشیدیم بریم از اینجا. بعد این هر روزم می آمد غایب ها رو می گفت، میگفت چرا تو غیبت کردی؟ اینا هر کدوم میگفتن مثلا جمال آورتت، مالوزی، آخرش هم خودش میگفت وزوی مالوزنی، یعنی شما هم زانوزن درد میکنه. مقصودم اینه که در هر زبانی یک ایدیوم هایی هست که این ایدیوم ها خیلی ترجمهش مشکله. شما بایستی متناظر او رو در زبان مقصد پیدا کنید. لفظ به لفظ که میگن اینه، لیترال در اینجا معنیش اینه، نه اینکه لفظ به لفظ. مگه میشه لفظ به لفظ ترجمه کرد؟ اصلا نمیشه. بنابراین در اونجا ما اساس رو بر تناظر بایستی بگذاریم، نه بر اینکه بگیم لفظ. برای که لفظ به لفظ که شما میگید، حتی ممکنه که در ترجمه شما، در اون متناظری که پیدا میکنید، هیچ کدوم از اون واژه های زبان مبدأ وجود نداشته باشه. اصلا مثال های زیادی میشه براش پیدا کرد که اصلا از اون عبارت یا از اون جمله هیچ کدوم از اون واژه ها در ترجمه وجود نداره متناظرش. ولی متناظر جمله جمله هست، متناظر عبارت عبارت هست. این فرق میکنه، مطابقت داره با اون. در واقع یک کورسپوندانسی بین این دوتا هست، یک مطابقتی بین این دوتا هست. اینی که میگن امانت، اونایی که میگن لیترال، وقتی که لیترال میگن مقصودشون اینه، نه اینکه لفظ به لفظ. همین لیترال مثلا در زبان فرانسه به این علائم جبری، حروفی جبری میگن سمبول، سمبول لیترر در جبر، سمبول لیترر در جبر، یعنی اون حروف رمزی جبر. یعنی همه جا لیترر یا لیترال به یک معنی نیست، معنی متعدد داره. خودشون دیجا گفتن که معنی اول رو نبایستی مترجم روش چیز کنه، حساب کنه، یا مثلا درباره نواکوف گفتن که این مدافع ترجمه لفظ به لفظه. مگه میشه نواکوف مدافع ترجمه لفظ به لفظ باشه؟ یعنی نواکوف اینقدر فرهنگ نداره که بدونی که نمیشه لفظ به لفظ ترجمه کرد. به هر حال مسئله امانت یا وفاداری، اینم بگم که این ترجمه به اصطلاح امانت نداشتن به خیانت، این ترجمه درستی نیست. اصلا در زبان های خارجی این چیزا امانت خیانت محسوب نمیشه، بلکه بیوفایی محسوب میشه. حتی در مورد روابط زن و مرد، اونها اگه میخوان تعبیر کنن به بیوفایی تعبیر میکنن، نه به خیانت. به هر حال این ترجمه ترجمه دقیقی نیست. درسته که یک مسئله هست که مترجم خائنه، ولی مترجم خائن نیست، مترجم بیوفاست، وفا نداره به متن و نباید وفادار به متن باشه. یا مثلا در خب میبینید با این توضیحی که من دادم، قیاس کردن کندرا با منصوری به نظر من هیچ وجهی نداره.
دریدا
باشید. یه نمونه هایی به دست داده شده و اظهار نظر شده که ترجمه پذیر نیستن. البته درسته ترجمه پذیر نبودن، من فکر میکنم فقط تعلق میگیره به شعر، به نثر تعلق نمیگیره. هیچ نثری نیست که ترجمه پذیر نباشه، مگر اینکه اون نثر دارای مایه های شاعرانه باشه. چون در زبان ما، در زبان فارسی به خصوص، نثر شدیداً تحت تأثیر شعره، یعنی مایه های شعری در نثر فراوانه. ولی معمولاً در زبان های خارجی چنین چیزی نیست. بنابراین این فقط تعلق میگیره به شعر، به شعر، که اون البته یه مسئله دیگری است. به نظر من جاشم این کتاب نیست، اون مسئله دیگری هست اصلا. یکی هم گفتن که حجم ترجمه از حجم اصل بیشتره. این یک اشتباهی هست. اون اینی که اولا نمیشه یک نظر قطعی داد. گاهی ترجمه درازتر میشه از چیز، گاهی کوتاه‌تر. اینجا مسئله خطه. شما ببینید این کتاب‌های فرنگی می‌بینید 30 سطر هر صفحه‌اش. کتاب‌های فارسی می‌بینید 20 سطر. چرا؟ برای که خط فارسی طوری هست که از کرسی یا بالا میره یا پایین، مثل میم، مثل لام، و این نمیگذاره که فاصله دو تا سطر کم باشه. فاصله دو تا سطر زیاده. اینی که اگه بخواد خانا باشه 20 سطر در یک صفحه بیشتر نمی کنید. ولی همین فارسی رو اگه شما آوانویسی بکنید 30 سطر هم میتونید در هر صفحه جا بدید، آوانویسی به لاتینی بکنید. من امتحان کردم یک متنی رو که در فارسی یک صفحه هست، اگه آوام نویسی بکنیم دو تا صفحه میشه. بنابراین این مسئله اصلا مسئله ترجمه نیست، مسئله خطه. یعنی خط باعث میشه که ترجمه صفحاتش بیشتر از اصل باشه، نه خود ترجمه. یکی هم آقای سلجه میگه که هایدگر نیز در هستی و زمان همین کار، یعنی فاصله گرفتن سنجیده از دستور زبان رو با زبان آلمانی کرده است. البته نقل قول هم نکردن، از قول خودشون کردن. خب من میدونم که آقای سلجه زبان آلمانی بلد نیست، بنابراین چجوری هم که حکمی میکنه؟
کسی که منبع نگفتم، منبعی ندادم برای
نه.
صفحتون چیه
آقای سلجه؟ صفحش هم میگم به شما.
نقل قولی از خود آلمانی ها میکنن؟
نه نه نقل قول نیست.
هایدگر رو نمیخونن چون آره آلمانی ها.
نه نه صفحه 41
وقت کمه میخوایی اینا رو بعدا نگاه کنیم، ولی اگرم من گفتم اشتباه کردم.
آقای سمی نکات دیگر هم بفرماییم که
آقای کوثری
هم
صحبت کنیم. نه من واقعا یاد داشتم زیاد ایشون حرفاشون خیلی مهم.
ایشون یک نقل قولی از آقای نمیخوام اسم ببرم از کی، درسته یا نه؟
بعدن میفهمن که
خودشون نقل قولی کردن که به نظر من این نقل قول هم از اونهایی هست که خب از آدم زیاد اسم رسمداری نیست، ولی به هر حال مؤثره، این تلقین میکنه در دیگران، که ایشون درباره ماسینیون و ترجمهش در اون کتاب ترجمه و تألیفش پاسیون حلاج، پاسیون یعنی آلام و مصائب، در باره مسیح میگن دیگه آلام و مصائب حلاج، درباره اون اظهار نظر کرده که این اصلا خیلی هم با تعبیر چیزی تندی که این خطاهایی که کرده فاجعه آمیزه. ماسینیون این آقا، من خودم ویراستار کتابش بودم، در چیز در یکی از کتابهای حالا نمیخوام اسم ببرم، هیئت یعنی از زبان عربی به زبان فارسی، البته ایشون از زبان فرانسه هم استفاده کرده ولی که اون کتاب به زبان فرانسه هم ترجمه شده بود. هیئت در عربی به معنی استعداده، فرانسش هم میشه دیسپوزیسیون، ایشون فرانسش هم داشته، خودش هم فرانسه دان میدونه هم عربی دان. ایشون هیئت رو هیئت ترجمه کرده. خب هیئت در فارسی به معنی استعداد نیست که، هیئت یعنی آمادگی، مهیا بودن برای چیزی، استعداد برای چیزی. این در عربی معنیش اینه. ایشون من البته عربی نمیدونم، ولی من از بافت فهمیدم که این نمیشه یه چیزی آخه. هیئت اینجا معنی نداره اصلا. ولی وقتی که به فرانسهش مراجعه کردم دیدم اونجا داره دیسپوزیسیون، دیسپوزیسیون من میدونستم یعنی استعداد، آمادگی. این آدم میاد درباره ماسینیون مصائب حلاج همچین اظهار نظری میکنه. آقای سلجو، آیا شایسته است که ما این رو نقل کنیم، این نظر رو؟ من فکر نمیکنم شایسته باشه، برای اینکه ماسینیون کجا، اون آدم کجا، اصلا فاصله از زمین تا آسمانه. یا مثلا همین در مورد دیگری، این ترجمه موسیقی کبیر رو من ویراستارش بودم. این من البته تعجب می‌کردم که خب موسیقی کبیر یعنی چی؟ مگه موسیقی صغیر و کبیر داریم؟ موسیقی که صغیر و کبیر نداره. این کتاب الموسیقی کبیر بود، یعنی کتاب کبیر موسیقی، یعنی این کبیر صفت کتابه نه صفت موسیقی. البته این هست که اون مبهمه، اون هم ممکنه بگه خب این کتاب موسیقی کبیره، یعنی کتاب کبیره، مثل فسران وزیر ناقص عقل.
اشکال داره، موسیقی مؤنثه نمیشه، باید بگه کتاب الموسیقی الکبرى، اصلا نمیشه، غلطه.
فسران وزیر ناقص عقل ناقص عقل به پسران برمیگرده، ولی خب معمولا ما به وزیر برمیگردانیم، یه پسران وزیری که ناقص عقله، یعنی ابهام داره. به هر حال به هر حال من کار ندارم، ولی اظهار نظر یه همچین اشخاصی رو من فکر میکنم درست نیست که ما تلقین کنیم در خواننده و اینها. من حالا دیگه از اینها میگذرم، شما که چیز کردید، من میخواستم درباره بالاخانه و شیروانی زیر شیروانی هم صحبت کنم. من درست نمیدونم بالاخانه معنیش چیه، یعنی تردید دارم، ولی میدونم که ساختمان زیر شیروانی یک ساختمان مسکونی مستقلیه و مجهز. آیا بالاخانه هم همینطوره؟ بالاخانه یک ساختمان جزء یک ساختمان بزرگتر یا یک ساختمان مستقل؟ چون چیز زیر شیروانی البته ارزانتری نشه و در واقع محقرتری نشه، ولی به هر حال
نخه در انگلیس هم اتیک دارم اونجا هم دارم
همین. ولی بالاخانه من فکر میکنم چیز دیگه باشه. معمولا تو خونی که من، خونی پدری که من داشتیم، بالاخانه ما انباری بود در واقع.
الان بالاخانه چند تا معنی میده.
ولی جناب استاد ببخشید، همین بالاخانه که فرمودید که انباری، در دوره‌هایی هم بوده که مسکونی هم بوده. بله، بنابراین
یعنی حالا هم هست
الان که خیلی، این بیشتر مربوط به معماری‌های قبلی بود که دیگه فوقش دو طبقه بود و یه طبقه بالا گاهی اوقات یه نیمه
مسکونی نشه، یعنی آشپزخونه داشت، حمام داشت.
نه در اون حد تو اتیک هم اینا رو نداره،
ساختمان زیر شیروانی مجهزه، یعنی حمام داره.
نه اغلب اینطور نیست، یعنی من در لندن فقط چیز بود، یه اتاق بود و دست روی هم باید میرفتم
پایین.
بله اونجا فقط دیگه
اون دیگه
بسیار بدی هم هست، چون نیست هم بدی.
برحال من چیز ندارم،
این دیگه معماری شد.
حالا من فهرستوار میگذرم، یکی مباحث غایبه که اسامی محرف یا معرب رو میشد گنجان درون، برای اینکه مثلا فرض کنید که شما میدونید که مثلا ابو معشر بلخی رو میگن البو مصار، یا ابن ابی رجال رو میگن ابن راجل، این راجل البته این یکی از مشکلات ترجمه است. من یک کتابی رو که درباره فتوحات اولیه اسلام بود ترجمه رو ویرایش میکردم، دیدم که این منبع اصلی این کتاب، اینم یه مسئله هست، فتوح البلدان بلازری است. این مترجم از ترکی ترجمه کرده بود این کتاب رو، و همه این اسامی شهرها اینها رو با همون صورتی که در ترکیه بوده و اینها در متن اصلی بوده چیز کرده. خب این مثلا فرض کنید که اگر سویلان که ترجمه نکرده بود، حالا نمیدونم چی داره، اشبیلیه. خب اون موقعی که فتوحات عرب بود اونجا اسمش اشبیلیه بود، یا قرناطه گرنادا قرناطه بود، یا کردوا قرطبه بود. اینها رو هیچ کدومشون رعایت نکرده بود. یعنی یکی از چیزهایی که در ترجمه وایسی رعایت کرد همینه، این اسامی جغرافیایی واقعا یه مشکلی است، چون هنوز در نزد ما اینها نهادینه نشده. این یکی از کارهایی است که باید فرهنگستان بکنه.
متنبی اینطور بود که همون متنبی شاعر عربو ترجمه کرده، این کتاب فروشی در خیابان متنبی.
بله، حتی من یک گافی که خودم کردم میگم، این یک چیزی داریم، فرقه‌ای داریم به نام عبازیه که با زاده. این در فرانسه میدونید که در به اصطلاح ترانسلیتراسیون، یعنی حرف رو میخوان به لاتینی بنویسن، اینها رو معین میکنن، مثلا یه د میبینیسن یه نقطه زیرش میزن، این میشه مثلا زاد. این در متن اصلی اون رو فراموش کرده بود بذاره، من عبادیه ترجمه کردم، ولی باحالی که این عبازیه بود باعث ترجمه میکردم. یعنی یه همچین چیزهایی دامهایی در ترجمه هست که خوبه که مثلا در چاپ بعدی متذکر این مطالب بشید. من دیگه یکی دیگه از نکته هایی که موضعی هست میگم، در مورد خشم هیاهو شما چه اظهار نظر، خیلی اظهار نظر خوبی بود، ولی من میخوام اضافه کنم که چرا هیاهو و خشم ترجمه نکردن. برای اینکه اولا هیاهو و خیلی تلفظش مشکله، ولی خشمو خیلی راحته. به علاوه خشم هیاهو با مصوت خط میشه که بهتره در واقع از نظر تلفظ، ولی هیاهو و خشم با ساکه. بعضی از اینم بگم آخریش که شما ادکواسی رو به بسندگی، بله بسندگی تجربه، من معتقدم که بسندگی خوب نمیرسونه این رو، برای که ما کفایت در واقع میرسونه. چرا؟ برای که ما بی کفایت میگیم ولی بی بسندگی نمیگیم هیچ وقت، بی کفایت میگیم، میگه این بی کفایته. بنابراین من فکر میکنم ترجمه بهترش به نظر من حالا سریع است کفایت هست نه بسندگی. خیلی ممنون.
خیلی ممنون از استاد سمی. این نکته آخری که یعنی قبل آخر استاد سمی اشاره کردن که این اسامی که گاهی از زبانهای دیگه میاد و بعد به مثلا عربی میاد میخواییم به فارسی ترجمه کنیم، مشکلاتی پیش میاد. یک کتابی به نام موسوعت المستشرقون مال عبدالرحمن، آره ترجمه شده بود عبدالرحمن بدوی، من میخوندم اینو بعد دیدم یکی از اسامی بود دو گوجه مستشرق فلان، هی گفتم این چیه، بعد دیدم این دخویه که تن به عربی رفته مترجم نتونسته اصل پیدا کنه، دخویه رو به دو گوجه ترجمه کرده و تو کتاب گذاشته بود. از این اشکالات تو مشکلاتی است که تو اسامی تو ترجمه زیاد پیش میاد. خیلی ممنون، نکات خوبی رو استاد سمی اشاره کردن که البته بعضیاش میشه بحث بیشتری کرد، ولی چون فرصت کم هست ما از استاد کوسری که از یکی از بهترین مترجمان روزگار ما هستن که ترجمه های خوندنی ایشون رو از بویژه از ادبیات آمریکایی لاتین همیشه استفاده کردیم، هم راجع به کتاب با توجه به تجربیات خودشون و نکاتی که احتمالاً خودشون هم باشون مواجه بودن برای ما درباره این کتاب بفرمایند. آقای کوسری
سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان. سعی میکنم خیلی خلاصه حرف بزنم چون واقعا صحبتهای جناب سمیعی خیلی کاملتر از اون یادداشتی بود که من دارم و اصولا نگاه ایشون نگاه دقیق تریست از نگاه من. اینطور کتابا رو مترجم خودش نمیتونه بنویسه، واقعیت اینه، و این دقتها رو هم خود اهل ترجمه نمیتونن داشته باشن، به خاطر اینکه ترجمه به خصوص ترجمه ادبی من فکر کنم بیشتر کار ذوقی است، یعنی کاری نیست که چندان چون و چرای علمی بپذیره، چرا چنین جمله ای تو نوشتی یا چرا چنین واژه ای انتخاب کردی. واقعا نمیشه توضیح داد که من به این دلیل این جمله رو به این شکل آوردم، ذوق بیشتر. برای این چنین کتابی نوشتن و درآوردن این نکات بسیار دقیق و که در هر ترجمه‌ای که آدم میخونه بالاخره مواردی از اینا رو میبینه، فقط میتونه کاری آدم مثل آقای سلجو باشه که عمری بیراستار بودن و شاید از کسانی که هستن که من فکرم بیشتر از هر کس راجع به ترجمه حرف زدن. مقالاتی که توی مترجم داشتن ایشون تقریبا هر شماره مترجم من یادمه یه مطلبی داشتن و خب اونچه که در اینجا اومده بخشی از اون تجربه هاست. من فکر میکنم بسیاری از اونچه که در اینجا گفته شده من فکر میکنم زیاد چیز نداره، یعنی سرش چون و چرا نمیشه کرد. خیلی نکات که در اینجا اومده نکات درستی است، دلیل هم داره. آدمی که 40 سال با متون مختلف سر و کار داشته و اینا رو ویرایش کرده و بعد حاصل کارش هم به دست خواننده ها رسیده و پذیرفته شده، چون ایشون جزو شناخته شده ترین و جا افتاده ترین ویراستارای من به حساب میان. بنابراین زیاد بر مورد اونا نمیشه بحث کرد که آقا در این فقط مواردی. من همینطور که این متن رو میخوندم بعضی چیزا به نظرم رسیده نوشتم نه در نفی ایشونه نه در اثباتش، گاهی اوقات یه مصداق از بعضی حرفای ایشون، گاهی اوقات یه خود توضیح بیشتره، همین در این حدوده، یعنی چیز خیلی زیادی به این کتاب اضافه نخواهد کرد. خیلی هم سریع رد میشم، حالا به ترتیبم نیست خیلی اوقات. یکم موردی که به نظر من خلاف حتی گفته های خود آقای سلجو بود در بعضی جاهاست که در تعریف ترجمه میکنند، در صفحه 48 بله بهترین موقعیت ترجمه میگن شاید بهترین حالت ترجمه آن باشد که نویسنده زبان دوم را بداند و خودش اثرش را ترجمه کند. حالا مثالی که میزنن و اینا اون مسئله نیست. ببینید من اتفاقا رو این حرف دارم، یکی از بحثایی که آقای سلجو بارها در این متن میکنن و به درستی هم مطرح میکنن اینه که آقا معیار ارزش ترجمه و خوب بودن ترجمه رو روی این نذارید که 2 تا 3 تا 4 تا خطای لغوی از ترجمه بگیرید. حسنی که برای اون نوع ترجمه، یعنی ترجمه نویسنده میگذارن، بیشتر اینه که خب مترجم حرف خودش رو بهتر از دیگران میفهمه، بنابراین بهتر ترجمه میکنه. اما به نظر من ترجمه فقط این نیست. من فکر میکنم ترجمه حالا بگیم هنریست، استعدادیست، یه نوع توانایی خاصه. الزاماً کسی که نویسنده خوبیست نمیتونه حال اثر خودش باشه یا اثر دیگری رو، این رو به بهترین وجه ترجمه بکنه. بسیار کم داریم نویسنده هایی که اولا زبان دومی رو اونچنان بدانند که بتونن بنویسند، داریم آنن که نداریم، ولی بسیار کم بودن کسانی که کار خودشون رو ترجمه کرده باشن. یکی از نمونه هایی که حالا من میشناسم بگم، مثلا کارلوس فوئنتس کسی بود که تا 16-17 سالگی در ایالات متحده بزرگ شده بود و با اون واقعا وسعت خوانده هایی هم که داشت، خودش بارها میگه انگلیسی فرقی با زبان مادری من نداره. اما در مجموع شاید 30-35 کتاب که من از فوئنتس میشناسم، یک کتابشو که اونم مقاله است، خودم با دیگران، اون رو به انگلیسی نوشته. در 2 کارش با مترجم همکاری کرده، یکی در اولد گرینگو، یکی دیگه هم هست الان یادم نیست. این یه معنی داره به نظر من، یعنی خود این اجتناب میکنه از اینکه بنشینه مثلا کتاب پیچیده‌ای فرض کنید مثل پوست انداختن رو که لغزشگاه های زیادی داره، یعنی واقعا یکی از سخت‌ترین ترجمه ها بود برای من این رو ترجمه کنه. البته اونجا یه چیز هست، اون اعتمادی که به مترجمش میکنه، چون مترجمای اونجا روی حساب و کتاب های هستن که چون قبلا صحبت شده دیگه زیاد وقتمون رو نمیذاریم. من اتفاقا معتقدم که مترجم نویسنده الزاما خوب نخواهد بود. ممکنه نویسنده ایرانی، فرض کنید چه اتفاقی افتاده، کتابی رو به انگلیسی نوشته بعد ورداشته به فارسی هم نوشته، ولی این الزاماً ترجمه به اون معنی که ما میشینیم مثلا کار فلان یا انگلیسی رو ترجمه میکنیم نیست. پس به نظر من این الزاماً تجربه خوبی نخواهد بود. خلاقیت در زبان دوم، شاید حالا اون جوزف کندرا یه استثنایی بوده، واقعا کمتر دیده شده. و فراموش نکنیم ترجمه به هر حال خلاقیته. این خلاقیت با خلاقیت بلا واسطه که نویسنده میکنه به نظر من فرق میکنه. این یه نکته بود که فکر کردم بد نیست لاغت به عنوان مسئله مطرح بشه. نکته دیگه باز صفحه 8 و 7 اینجاست که من با اصل مسئله موافقم. آقای سلدوس نکته رو مطرح میکنن که زمان ترجمه، زمان مناسب برای ترجمه ها آیا وجود داره؟ یعنی این که مثلا کتاب هگل یا هایدگر اگر پارسال در اومده یا پیرارسال در اومده و استقبال شده ازش یا نشده، این چقدر بستگی به این زمان داره، زمان انتشار این. وقتی میگیم زمانش، در واقع یعنی این که چقدر زمینش فراهمه. خب این یه مسئله است که حرف درستیه به نظر من. این البته اون به یه بحث درازتری میکشه، یعنی این که ببینید ما در ترجمه، به خصوص در ترجمه فلسفه، یک خلأهای بزرگی داریم. این هم همش تقصیر مترجما نبوده، این به این خاطر بوده که زمانی که ما آمدیم، نمیگم حتی تو اون موج رفتیم، قرار گرفتیم در کنار یه موج خروشانی که داره میره و از قرن 18 هم دیگه سرعتش روز به روز بیشتر داره میشه، ما در اون لحظه رسیدیم به کنار این موج خروشان. باید از این آب برمی‌داشتیم چون حس می‌کردیم ضروری ده، دیگه باید برداریم. ولی در این حال این رو هم حس می‌کردیم که این آب از بالا جریان داره. آیا ما می‌رسیم در حالی که آب این نقطه رو برمی‌داریم بلافاصله بدویم بریم 5 متر بالاتر هم بعدیم؟ این یکی از مشکلاتی است که هنوز وجود داره برای ما. یعنی این به اصطلاح آناکرونیزمی به نوعی ها، ناهمزمانی که در ترجمه ما وجود داره، اون هم یه مقدارش حالا من اشاره میکنم مال یه بخشش فقدان یک نوع سازمان یا یک نهاد بوده که یه نظارت داشته باشه، نه نظارت عالیه به اون معنا، بلکه نظارت علمی، یعنی کسانی که بشناسند. کتاب یادداشت‌های فروغی تازگی‌ها منتشر شده درباره این کنفرانس صلح پاریس، صحبت فروغی شد. یکی از چیزای شگفتی که تو این کتاب میبینی همینه که این یه روز در میون داره میره کتاب فروشی، یک سر هم داره کتاب سفارش میده. حالا این که جناب سمیعی فرمودن ممکنه چنین کتابی بوده شبیه اون که ایشون گرفته ترجمه کرده، من نمیدم اینش بوده یا نه، ولی نشون میده این آدم دنبال یه ضرورتهایی داره میره اونجا و دقیقا حالا از پیش خودش میدونه چه چیزایی باید بخره بیاره، که خب حاصلش حتما یکیش همونه سر حکمته. متاسفانه ما در اینجا به دلایل مختلف اون روندمون هیچ وقت سر نگرفت. شاید بنگاه ترجمه و نشر کتاب اگر ادامه پیدا میکرد میتوانست چنین خلأهایی رو پر بکنه. چون ببینید من یادمه ما در دهه 30 ترجمه آثار کلاسیک انگلیسی رو میخونیم با ترجمه های خوب، این خیلی کار بود. شما ببینید ترجمه ایلیاد و اودیسه هومر که سعید نفیسی زنده یاد ترجمه کرده هنوز ترجمه بسیار خوبی است. یعنی بارها شده این ناشرا به من گفتن آقا تو تراژدی یونان رو ترجمه میکنی، چرا اینو ترجمه نمیکنی؟ من میگم واقعا ضرورتی نداره، این ترجمه هنوز داره خوانده میشه، 35-60 ساله. خب اون کاری بود که در اونجا میشد، متاسفانه ادامه پیدا نکرد. این مسئله ما رو به یه نکته دیگه هم میرسونه که آقای سلجو هم بهش اشاره کردن که اینجا مگه نو تناقضه، میگن که آیا نباید یه سری کتاب‌های واسطه به نوعی منتشر بشه، ترجمه بشه قبل از اینکه به خود طرف برسیم؟ اینم باز درست از یه نظر. من یادمه مثلا کتاب استیتس که زنده یاد عنایت ترجمه کرد، حمید عنایت ترجمه کرد، تا اونجایی که من میدونم اول کتاب جدی بود راجع به هگل که کسی میخوند. قبل از اون همون رو شنیده بودن از مارکس که میگفتن هگل به سر کلش بود، من برداشتم گذاشتم رو پاژالش، چمون پیش کس نمیدونست چرا این کارو کرده بود. استیتس ترجمه شد و فکر میکنم خیلی هم مقدمه خوبی بود برای شناخت هگل. البته بنده واقعا در فلسفه هیچ حق اظهار نظر ندارم، اما یه مسئله حرفی که بعد آقای سلجو میزنه یه خورده چیزه، میگه آیا بهتر نیست که اول اصطلاحات لازم و اصطلاحات و مثلا زبان و اصطلاحات لازم برای اینا فراهم بشه بعد ترجمه بشه؟ خب ما این اصطلاحات و زبان رو باید از بین خودمون مد در بیاریم دیگه. یعنی کتاب استیتس نمیتونست همه واژه های هگل و همه اصطلاحات هگل رو به ما بده. ما اگه باید زبان هگل رو پیدا کنیم، باید از ترجمه خود هگل پیدا بکنیم، یعنی هگل ترجمه بشه. حالا این مسئله است که طبعا اون وقت چیز داره، موافق و مخالف داشته، که هنوزم مسئله واژه سازی در متون ما که بیشتر در علوم انسانی در واقع هنوز مسئله است به نظر من، بدون اینکه بخوایم داوری بکنیم در مورد کسانی که واژه سازی میکنن یا نمیکنن. ببینید یه مقداری از مشکلی که ما الان داریم در اینجا اینه، دو نوع واژه ساخت، یعنی واژه ها رو ما در کتاب فلسفی و جامعه شناسی و این نوع کتاب ها عرض میکنم، ما واژه های مورد استفاده مونو از دو جا معمولا میگیریم مترجم. یکی از فرهنگ هایی است که گردآوری شده از درون ترجمه ها، مثل اون کار دو جلدی که نشر دانشگاهی در آورد، نیست درست میگم دیگه، یه دو جلدی واژه نامه دو جلد. یکی اینه که این آمده گزیده های مترجمه رو آورده با متنی که داده. خب من مثلا نگاه میکنم میبینم مثلا مترجم که شخصی است که من قبولش دارم از فلان متن چنین واژه‌ای گذاشت که میخوره میامده. یه مقدار واژه‌ها که ساخته میشه، مثلا کاری که آقای آشوری کردن که کار سالیانشه، ایشون واژه‌ها رو ساختن ولی اینا بیرون از متن بوده. یعنی فرض کنید یه واژه نامه رو گرفتن و معادل‌هایی ساختن برای این. بعضی ها این واژه ها رو قبول دارن، بعضی ها ندارن، بسیارش هم رواج پیدا کرده. اما مسئله واژه در علوم انسانی و فلسفه در ترجمه ما به این تموم نمیشه. ببینید واژه هایی که آشوری ساخته یا آریانپور ساخته یا حتی بگیم کسروی ساخته، اینها زمانی به محک میخوره که نمیگم رواج عام پیدا کنه، خب نبایدم رواج عام اینا پیدا نمیکنه، اما لااقل در محافل دانشگاهی در محافل خاص رواج پیدا کنه، نه به این معنی که تبلیغ بشه که این خوبه یا بده. ما اگر از این واژه ها استفاده نمی کنیم یا نمیشنویم، به خاطر اینکه کسی
به این واژه ها فکر نمی کنه و با این واژه ها فکر نمی کنه. خواهش من توجه کنید، این بحث اون نیست که این واژه خوبه یا بده. وقتی که آشوری آمده واژه های فلسفه جدید رو، نه حالا واژه های جدید فلسفه یا حالا هر کجا رو در اون متن، در اون واژه نامه دیده و معادل یابی هم کرده، اما در ایران ببینید اینجوری بگم، اگر ما میخوایم واژه هایی که در متن هگل ساخته شده ها، در از متن هگل ساخته شده محک بخوره و به کار بره، باید کسی هگلی بیاندیشه دیگه، نه؟ یعنی کسی باشه که این واژه ها در سیستم فکریش بره و به کار برده بشه، حالا هایدگر باشه، هر کی باشه. ما چقدر مقاله داریم، چه در دانشگاه ها چه در جای دیگه، که این واژه ها رو به کار برده باشن، یعنی به این سطح نیاز فلسفی رسیده باشن که لازم باشه این واژه ها رو به کار ببرن، تا بعد ببینیم آیا این واژه خوبه یا بده. این نکته مهمیه به نظر من. گفتم ربطی هم به خوبی و بدی واژه نداره، مسئله اینه که جامعه آیا رسیده به اون نیاز اصلا این واژه ها رو. واژه ساز گاهی اوقات جلوتر حرکت کرده، چون یه کار انتزاعی تری کرده دیگه، کتابی گذاشته گفته این واژه ها اینا معادلش، در حالی که تو در اینجا در مقالات فلسفی که میخونی اونا رو نمیبینی، چون اصلا چنین مباحثی هنوز مطرح نشده توش. مثل کاری که ما کردیم، این جالبه، ما با دو تا دیگه از دوستانمون یک فرهنگ اقتصاد مالی در واقع تدوین کردیم، دو تا مأخذ معتبرم داشتیم، دوستان همکار منم هر دو در کار خودشون استاد بودن، یکیشون دکتر عبدوه که اقتصاد مالی هستن درس میده، دوست دیگرمون آقای دکتر نظر بلند، ایشون هم واقعا در این زمینه متوجه. منم قرار بود واژه‌نامه فارسیشو مثلا ویرایش بکنم به لحاظ فارسی، ببینم اینا تا چه حد خوبه یا بده. بسیاری از این واژه ها ترجمه شده بود ولی من نمیفهمیدم یعنی چی. واژه ها رو به خاطر اینکه من تصوره، ببینید سیستم مالی بانکی آمریکا، حالا به قول یکی از دوستان میگفت مثلا 60 سال از ما جلوتره، این ابزار مالی رو داره در اونجا به کار میبره که اسمی هم گذاشته براش. این رو تو اگر بیای واژه به واژه ترجمه بکنی یه مشکل داری، چون هیچ معنی برسان نداره. اگر بیای نه با توجه به کاربردش ترجمه بکنی، اصلا چنین کاربردی در ایران وجود نداره. بنابراین اون واژه نامه رو ما واقعا با مصیبت ترجمه کردیم. به این دلیل میگم ببینید چیزیست که هنوز نیامده در ایران، زمینش نیامده، و بعد اون آزادی رو داره که برای خودش واژه بسازه. شما باور میکنید یک اصطلاح مهم بود گرین شو، کفش سبز، که ما اول گفتیم آخ این دیگه یعنی چی، حالا این همه چیزای عجب غریب دیدیم این گرین شو یعنی چی. بعد معلوم شد که این ابزار مالی رو اول بار یه کارخونه به کار برده که اسمش گرین شو بوده و این گذاشتن روی این. ببین ما جرأت نمی کنیم این کار رو بکنیم، واژه رو بذاریم کفش بلا. چرا؟ چون واژه رو نساختیم. همواره ما وقتی واژه می سازیم یه ترسی در ته دلمون هست و اون مال اینه که هنوز در جان ما، در ذهن ما اینا جایگزین نشده. ما فقط ترجمه کردیم، اینها وارد زبان علمی ما نشده. این نکته ایست که به نظر من در این مورد اهمیت داره یه خود بهش توجه بکنیم. یه نکته در مورد کتاب آقای آجودانی، آقای دوست نوشتن که نقل قول کردن، من اون کتاب رو خوندم. به نظر من آقای آجودانی مسئله رو خیلی ساده کردن در اینجا، یعنی یه نوع سوء تفاهم در واقع. این که حالا حتی اگر فرض کنیم اشتباه فهمیدن واژه‌ای مثل نیشن یا فریدام یا لیبرتی باعث این شده که نهضت مشروط شکست بخوره، البته ایشون هم حالا نمیگم علت اصلی این بوده، میگن یکی از علتها این بوده، ایشون ولی این رو میگن، میگن اون کسانی که این واژه ها رو گذاشتن معنای اونا رو نمیدونستن، یعنی معنای نیشن رو نمیدونستن. خب بعدم میگن ملت یه معنی چیز داشته، قدیمی داشته، یه چیزی شبیه امت. خب عراقی میگه به کدام مذهب هستین، به کدام ملت هستین، بکشند عاشقی را که تا عاشقم چرایی. ولی اتفاقا اینجور نیست، یعنی شما در نوشته های مشروطه نویسندگان ما ملت رو دقیقا به معنای نیشن درست به کار میبرن. حالا از بهار شاعر شما بگیرید تا میرزا آخوند کرمانی، اینا ملت رو اتفاقا فهمیدن چیه، اتفاقا آزادی بیان رو هم میدونن چیه. اینا یا اغلبشون به هر حال اون طرف زندگی کردن یا تجربه مکتوب اونها رو خوندن. اگر فرض بفرمایید مکم خان در نامش به یکی از این آقایان علما میگه آقا ما مشروطه ایرانیمونو میخوایم بسازیم، این الزاماً به اون معنا نیست که کل حرکت مشروطه بر اساس سه تا سوء تفاهم ساخته شده بوده که آمدن نیشن رو که یک واژه فرنگیست و تعریف سیاسی جامعه شناختی و اینا داره اینو گفتم ملت. نه این نیست اتفاقا. به هر حال اینا بعد یه واژه معادل این میذاشتن به، ولی این نبوده که اینا ملت رو به معنای امت برای نیشن بذارن. شما بخونید در تمام متون دوره مشروطه مسئله ملت همون نیشن اتفاقا معنای نیشن رو داره. اون اتفاقاتی که بعد میفته اصلا ربطی به واژه دیگه نداره، مسئله اتفاقات دیگه است که خب یه حرکتی رو به سمت دیگه میبره. تازه کی گفته اصلا این مسئله هم که انقدر میگن شکست مشروطه، واقعا به نظر من اینجورم نبوده. مشروطه یه حرکت بسیار وسیع‌تر از این حرفا بوده که ما فقط بگیم از 1324 هجری قمری شروع شد تا کودتای رضاخان. اگر نگیم از دوره قائم مقام، لااقل از دوره امیر کبیر یه حرکت بزرگ فکری فرهنگی تو این مملکت شروع میشه که حاصلش بسیار چیز هاست، فقط حاصل سیاسی نیست، حاصلش یک احیای فرهنگی، یک رنسانس فرهنگی در این جامعه به وجود میاد که اون چه که امروز ما داریم از ترجمه، از شعر معاصر، از داستان، از نمایشنامه، از اینا تمام از همون جریان مشروطه به وجود میاد. بنابراین اینم باید دقت بکنیم. البته این به آقای سلجو بر نمیگرده، اون بحث آقای آجودانی و من اینجا عرض میکردم. یه نکته در مورد اسم هاست، اسامی که ما سعی کردیم نزدیک بشیم به اصل اون اسم در زبان اصلی. این حرف کاملا درسته و فکر میکنم از بنیادش هم دارت المعارف مصاحب فکر میکنم به طور جدی گذاشت، نیست جناب؟ خب این کار بسیار درستیه، اما واقعا من فکر میکنم ما تا جایی میتونیم به اون نزدیک بشیم که هماهنگی آوایی با زبان فارسی داشته باشه ببینید بعضی اسمهایی که ایرانی ها به کار میبرن الزاماً اثر بیسوادی نبوده، بلکه ضروریت زبانی بوده. ایرانی ها به لوستر میگن لوستر، چون دو تا حرف غیر مثبت مشکل برای ما گفتن، ولی سارت رو سارت بالاخره میگن، درسته؟ حالا شما ببینید، مثلا ما اگر چمبرلین رو مثلا نگیم که نمیتونی من بگی، واقعا مشکله برای اینجا. باید یه دامنه ای برای این چیز قرار بدیم، یعنی همخوان بکنیم اون رو با زبان خودمون، کاری که اونا هم میکنن. مثلا اونا علی نقی قوچانی رو مگه میتونن مثل ما بگن؟ نمیتونن بگن دیگه. بنابراین این به نظر من باید با زبان ما مشخصات آبایش. خود آقای سلجو نویسنده کتاب آلیس در سرزمین عجایب و لوئیس کرول نوشته، خب درسته، اما من فکر میکنم لوئیس کرول کمتر اشتباه میشه، چون کرول رو تو اگر حتی زیر نویسم بدی ممکنه جور دیگه خونده بشه، کرول هم ممکنه خونده بشه، حالا اون ممکنه کارول هم خونده بشه، ولی لوئیس کرول سالهاست شناخته شده به این اسم. ها؟ حتی تولستوی رو که امروز بعضی دوستانی که روسی میدونن تالستوی میگن، من واقعا نمیتونم چیز بکنم، یعنی هنوز خودم میمیسن تولستوی. این دیگه عادته. خیلی هم نباید در این مورد به نظر من ما زیاد تند بریم. مسئله دیگه‌ای که آقای سلجو مطرح کردند که به نظر من مهمه، یعنی من در مقام یه مترجم برام مهمه، مسئله ترجمه در شعر و فاصله گرفتن از متن. من دقیقاً نمیدونم یعنی چی فاصله گرفتن از متن، چون توضیحی هم نمیدم، اما در بسیاری جاها حرف درستی که میزنند اینه که ترجمه به ناچار برای اینکه در زبان مقصد بنشینه دست مترجم توش باید بازتر باشه. این تا اینجا اینو هممون میدونیم. اما توجه بفرمایید، یک تحولی یا یک تغییری که در شعر به وجود میاد، این بیشتر ویژگی های زبانی است به نظر من، نه دخالت مستقیم مترجم. سوی دیگه قضیه که من خیلی بهش فکر کردم واقعا، یعنی چیزی که خوب همه فکر کنن، کسانی که مترجمن، که ما تا چه حد پسندیده است که شعر رو به شعر ترجمه کنی. مقصودم از شعر اینجا شعر نیمایی نیست، یا وزن نیمایی نیست، شعرگونگی نیست، چون این کارو باید بکنی. یعنی مثلا فرض بفرمایید ترجمه شعر آراگون رو یا الیوت رو، طبعا تو با نثر نمیتونی بنویسی. این یک ویژگی داره که تو رو میبره به طرف یه زبان خاصی، به طرف شاعرانگی یا شعرگونگی میبره. اما آیا ما میتونیم به فرض، چون من دیدم وقتی که مترجم در میومد، یادتون شما بعضی کسا بودن اومده بودن مثلا یه تیکر رو به شعر موزون و مغفا تبدیل کرده بودن، که به نظر من هیچ کدومش موفق نبود، نه به صرف این که حالا زبان بد بود و اینا، بلکه من فکر کردم به خصوص وزن عروضی رو میگم، وزن نیمایی میشه باش بازی کرد، خیلی هم فرق میکنه. اصلا وزن عروضی یک هویتی میده به شعر. یعنی یک رنگ فرهنگی میزنه که این الزاماً در خود اصل وجود نداره. من فکر میکنم مثلا اگر کسی توانایی داشته باشه بیاد ایلیاد رو بخواد موزون ترجمه کنه، خب حتما هم وزن فردوسی رو میگیره، بهترین شاهنامه دیگه. ولی آیا اون آخیلوسی که اون ترجمه میکنه اون وقت چقدر شبیه رستم ما میشه؟ چقدر شبیه خود آخیلوس یونانی؟ این حرف فقط یه سواله که ما تا چه حد میتونیم به شعرگونگی نزدیک بشیم. اما فاصله گرفتن از متن که آقای سلجو چیز میکنن به نظر من یه مقدار حاصل این تفاوت زبانه، تفاوت بیانی است که در زبان وجود داره. ببینید، من فکر میکنم ترجمه موفق ترجمه است که در زبان مقصد یه هویت خاص خودش رو پیدا میکنه، یعنی خواننده باورش میکنه، به خصوص در رمان. خواننده رو ما کسی رو میدونیم که با متن اصلی کار نداره، ولی این زبان باید برای خواننده ایرانی قابل قبول باشه، یعنی اون شخصیت رو بپذیره. اگر این شخصیت حالالاته، اگر استاد دانشگاه است، اگر هر کی هست، اینها باعث این میشه که این متن در زبان مطلب به خودی خود یه هویت پیدا بکنه. ببینید یه نمونه خیلی خوبه که فکر کنم همه موافقین، ترجمه دون کیشوت قاضی، این به عنوان یه متن دلپذیر فارسی دیگه شناخته میشه. این موفقیته، یعنی دیگه اینجا لازم نیست تو بری بگی آقا ببین اینجا قاضی اینو خوب ترجمه کرد. این متن یه هویت داره. من فکر میکنم حتی مثلا ترجمه مثل حاجی بابا هم چنین چیزی، با همه مخالفتهایی که ممکنه امروز ما به خاطر تفاوت نگاهمون با میرزا حبیب داشته باشیم، ولی اون یه هویت داده به این متن که مال خودش هم هست. حالا ممکنه بعضیا بگن زیاده روی هم کرده در بعضی جا، ولی در یه چیز تردید نیست، و اون این که ترجمه یه ادبی تا وقتی در زبان مقصد اون هویت خودش رو پیدا نکنه که به عنوان یک اثر فارسی خونده بشه، این اوج موفقیتش به نظر من این میتونه باشه. در مورد تصحیح اون کتاب خانم سفارزاده، خود آقای سلجو نظریاتشون رو دادن، اما یه نکته هست که حالا خود خوب آقای سمیه هم اینجا تشریف دارن. کاش که شما آقای سلجو ببینید آیا این جمله‌ای که ایشون گفته از نظر فعل اصلا غلط نیست. ببینید چیز آقای دریا بندری ترجمه کرده که میگه که او گفت البته اندکی بمباران رخ میدهد. ها خب رخ دادن بمباران میدونی خوب نیست، این چیزی، ولی بحثم سر فعلش ها. فعل خانم زنده‌یاد سفارزاده ترجمه کردن او گفت بمباران همچنان ادامه داشت. ببینید ما تطابق فعل نداریم در فارسی. ترجمه دریا بندری درسته به نظر من، وقتی که فعل اول رو ماضی آورده میگه فلانی گفت آقا همچنان ادامه دارد، بمباران ادامه دارد، هنوز دارن بمباران میکنند، نه اینکه همچنان دارن بمباران میکردند. این تطابق فعل در انگلیسی و فارسی وجود نداره. انگلیسی هر دوتای اینا رو به ماضی میاره، ولی ما وقتی فعل اول رو به ماضی آوردیم، فعل دوم مگر اینکه ما اصلا بیایم شکل جمله رو عوض کنیم، یعنی با یک قیدای دیگه ای. وقتی که من از خانه بیرون آمدم همچنان میبارید. ببینید این باز فرق میکنه. اینجا آمدیم یه قید گذاشتیم توی چیز، در اونجا به نظر من اصلا اصلاحی که خانم سفارزاده کرده به لحاظ فعلی درست نیستش.
کوسری وقتم
تمومه؟ خب من هم حرفان تقریبا تمومه. بله یعنی نکاتی بود که حالا زیادم به هر حال خیلی مهم نبود، من سعی کردم از توی اینا مهماشو که فکر میکردم انتخاب بکنم.
ما یک چند دقیقه هم آقای سلجو اگه نکته ای راجع به صحبت استاد سمیع و استاد کوثری دارم بفرمایید، چون دیگه فرصت سوال و جوابم نیست، پرش و پاسخ دیگه شما بفرمایید.
عرض کنم من استفاده کردم از صحبت دوستانم خیلی و تقریبا الان شاید چیزی نداشته باشم برای گفتن، ولی مثلا این نکته که آقای سمی در مورد آقای موحد میگن چرا من گفتم، ببینید من اصلا منظورم این بوده که یک برداشت های متقابل هم رو تو این کتاب بیارم، یعنی یه عده معتقدن که اگر ما همینجوری به ترجمه ادامه بدیم به زبان فلسفی اصیلمون دست پیدا نمی کنیم، فقط هم شاید آقای موحد نباشن، کسان دیگه هم باشن که میگن ما اصالتا باید شروع کنیم به نوشتن تا اینکه به اون زبان پیدا بشه. یعنی در واقع این حرفایی هم که من آوردم معنیش این نیست که من قبول دارم، ولی برای اینکه یه آرا در تقابل قرار بگیره و بعدها از توش به هر حال مسئله حل بشه به این دلیل آوردم. مسئله نکتای بقیه چیزایی که گفتن من بعضی که قبول دارم حتما سعی میکنم در چاپ بعدی رعایت کنم. متشکرم.
خیلی ممنون از آقای سرجو. من دو نکته رو عرض بکنم راجع به اهمیت، یعنی بحثا مخصوصا کتاب آقای سرجو وزیر ترجمه در ایران. اولا الان خیلی کتاب ترجمه زیاد شده، همه تا یه حدی زبان میدونن شروع میکنن ترجمه کردن که اصلا گاهی از کتابها آدم متوجه نمیشه. اما از این طرف من امروز صبح دیدم طرحی رو که ارشاد عید پیاده کرد به نام عیدانه کتاب، که از 15 اسفند تا 15 فروردین کسانی که میرفتن کتاب میخریدن 20% رو ارشاد میداد، 80% مخاطبات. جمع‌بندی این گزارش امروز آوردم، من دیدم 5 میلیارد در این یه ماه کتاب در تمام استانها خریداری شد. بیشترین کتابایی که خریداری شده ترجمه ادبیات زبانهای دیگه است، بعد داستان فارسی، بعد کتابای دیگه. بنابراین مسئله ترجمه به ویژه ادبیات در ایران الان بر ما خیلی اهمیت داره، هم این بر کسانی که خیلی فارسی نمیدونن یا حتی بر دو زبان مبدا و مقصد تسلط ندارن شروع میکنن ترجمه. نقد ترجمه هم در ایران الان خیلی کم شده، یعنی ما باز نیاستر داریم، یه سری مترجم هم هستن که دیگه ما اطمینان به اسمشون داریم و کتاباشون رو میخونیم با توجه به تجربه‌ای که در 30 سال اخیر 40 سال اخیر 50 سال اخیر داشتن. امیدواریم که این نکاتی که آقای سرجو در این کتاب هست هم کمک کنه به نقد ترجمه، هم کسانی که شروع کردن به ترجمه سعی کنن که آموزششون رو بیشتر ببرن، تجربهشون از این تجربه دیگران استفاده کنن. ما الان نکته دومی است که آقای سرجو الان چندین سال اینجا کارگاه ترجمه و ویرایش دارن و این خودش این تجربه ها رو برای دیگران منتقل میکنن. انشالله از خرداد هم کارگاه ترجمه جدیدشون شروع میشه، دوستانی که دیگه بیشتر میخوان راجع به مسئله ترجمه کار کنن و ویرایش در هر دو این کارگاه میتونن شرکت کنن. انشالله ما فردا درس گفتار خاقانیمون آقای دکتر معینی هست، از پنج شنبه برنامه یک هفته با ادبیات آلمانی زبان آغاز میشه. از همه استاد عزیزم سپاسگزاری و دوستانی که در جلسه تشریف داشتن خیلی ممنون.